أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در أدله ظهور صيغه امر در وجوب بود. تا اینجا مشخص شد صيغه امر به دلالت به ظهور وضعی دلالت بر وجوب ندارد، چون ما تبادر را نپذیرفتیم. به عبارت دیگر نمیتونیم بگیم صیغه امر وضع شده برای وجوب. انصراف را هم نپذیرفتیم. دلالت مقدمات حکمت و ظهور اطلاقی صیغه امر بر وجوب هم قابل قبول واقع قابل قبول نش مورد قبول واقع نشد، اگرچه در این رابطه تقریرهای مختلفی ارائه شده و ما یکی دو تقریر رو بیشتر ذکر نکردیم، اما نوع این تقریرها به هم نزدیک و شبیه و مشکلی که در این تقریرها وجود داره، حالا به حسب نوع تقریر متفاوته، اما مجموعاً بل اطلاق هم نمیتوانیم وجوب را از صیغه امر استفاده کنیم. دلیل چهارم دلیل عقلی بود، درست؟ دلیل چهارم آیات و روایات بود. به دلیل سوم بود مثل که آیات و روایات. دلیل چهارم آیات و روایات بود که اون هم مورد قبول واقع نشد. دلیل پنجم دلیل عقلی. پس تا اینجا هیچ یک از این ادله پنجگانه نمیتواند اثبات کنه که صیغه امر ظهور در وجوب داره. اما دلیل ششم سیره حکم عقلاست. خوب دقت کنید، این دلیل مورد قبول برخی واقع شده. ما در بحث از ماده امر هم اگر خاطرتون باشه عرض کردیم اونچه که میتونیم بهش استناد کنیم بر این که ماده امر دلالت بر وجوب داره حکم عقلاست. اینجا بحث در این است که وقتی صیغه امر و هیئت افعل از مولایی صادر می شود، فرق نمی کنه این مولا مولای حقیقی باشه، یعنی خداوند تبارک و تعالی، یا مولای عرفی. عقلا حکم میکنن به این که این امر واجب الاطاعه است و عبد نمیتواند عذر احتمال غیر واجب بودن امر را بدهد. عبد نمیتونه بگه من احتمال میدادم این امر ناشی از یک مصلحت غیر ملزمه بوده و لذا مخالفت کردم. عبد نمیتونه بگه من احتمال میدادم این امر ناشی از یک اراده غیر حتمی بوده لذا انجام ندادم. اگر عبد چنین اعتذاری بکند و چنین عذری بیاورد، این از نظر عقلا مورد قبول واقع نمیشه. پس همین که عقلا از طرفی معتقدند و حکم می کنند بر این که امر صادر از مولا واجب الاطاعة است و کسی نمی تواند به بهانه احتمال غیر الزامی بودن دستور مولا با اون مخالفت بکنه، این نشون میده صیغه امر و هیئت افعل به معنای وجوبه. دقت کنید، فرق این دلیل با دلیلی که با تقریری که از امام رحمت الله علیه در دلیل پنجم گفتیم این است که اونجا این به عنوان حکم عقل مطرح شد. گفتیم عقل حکم به لزوم اطاعت مولا می کند و جایی برای مخالفت باز نمیگذاره، حتی به این احتمال، به این بهانه که من احتمال میدادم امر واجب نباش. اینجا حکم عقلاست، یعنی عقلا وقتی مواجه میشن با بعث صادر از مولا با هر بیانی، چه با ماده امر باشه چه به هیئت افعل باشه، مهم اینه بحثی از ناحیه مولا صورت گرفته باشه، حکم میکنن به لزوم اطاعت. حتی اگر لفظ هم در کار نباشه، اشاره هم صورت بگیره، یعنی مولا اشاره‌ای بکند که دال بر بحث باشه، از نظر عقلا این لزوم دارد اطاعتش. در این جهت هیچ فرقی بین صیغه امر و ماده امر نیست. پس اگر امر دلالت بر وجوب می کند، نه به خاطر مقدمات حکمت، نه به خاطر تبادر، نه به خاطر انصراف، بلکه به خاطر حکم عقلا مبنی بر لزوم اطاعت از مولاست تا زمانی که مولا ترخیص در ترک بده. حالا این ممکنه حکم عقلا به این بیان، ممکنه گفته بشه حکم عقلا به این بیان فرقی با حکم عقل نداره. اگر عقلا چنین حکمی میکنن، چون این حکم عقلی است. تعبیر درسته، یکی به عنوان حکم عقل مطرح شده، یکی به عنوان حکم عقلا، ولی فی الواقع اینجا کأنه میخوان بگن این از احکام عقل عملی است. طبق بعضی از تفسیرها اون چرا که عقلا تحسین میکنند اون چرا که عقلا میگن باید باشد. بر این اساس ممکنه بتونیم این دو تقریب رو با هم منطبق کنیم. حالا اگر منظور از این حکم عقلا همون حکم عقل باشه که گفته شد، یعنی حکم عقل عملی، خب پاسخش قبلا داده شده. اما اگر این غیر از اون باشه دیگه اون پاسخ اینجا جریان نداره. برای اینکه شائبه یکی بودن این دو پیش نیاد، بهتر این است که اینجور بگیم که اینجا ما سیره عقلاییه داریم. سیره عقلا بر این است که با بعث مولا برخوردشون برخورد یه بعث وجوبی و لزومی است. یعنی عقلا بنای عملیشون بر این است که در مواجهه با بعث و اقراء از ناحیه مولا اون را حمل بر وجوب و لزوم میکنن. شما نزد عقلاء عالم برید، از هر ملت و قوم و مذهب و دین، کسی که مقام مولویت داشته باشه اگر امر و دستوری صادر بکنه قهرن با این دستور و بعث به نحوی برخورد میکنن که انه خودشون را مجاز به مخالفت با اون بعث و اقراء نمیبینن. یعنی با این بعث معامله بعث لزومی میکنن. آثاری که بر این بعث مترتب میکنن آثاری است که بر بعث لزومی مترتب میشه. یعنی بنای عملی عقلا در مواجهه با بعث از ناحیه مولا بر این است که خود را ملزم میبینند به اون عمل بکنند و مخالفت این بعث صادر از ناحیه مولا رو جایز نمی دانند. و کسانی را که با بعث صادر از مولا مخالفت کنند مذمت می کنند. یعنی همین که کسی اگر به بهانه مخالفت با بعث به بهانه احتمال استحبابی بودن بعث با بعث مخالفت کنه این عذر را از او نمیپذیرند و او را مستحق سرزنش و ملامت و مذمت میدونند. این هم یه دلیل. حالا
اینجا این سیره عقلا یا مستند عقل شما
اون جده عقلی بیده
ها بشن گفت نه یا مستند به این سری قرائن شواهد تشخیص کن وقت دیگه از بحث ما خارج میشه کنم.
چرا؟
این خوب داریم یه سری جای عمدن چون بس بین اونو
بر نداریم قرائن بحث ما بی قرینه است، اصلا کاری با قرینه نداری.
خب بالاخره اوغلا سیره اوغلا وقتی می‌بینیم این که اوغلا دیگه سری آقا می‌تونن یه امری از مولا می‌نن، خب این چون مولا چون بزرگتر هستش به قرینه هم مولا بودن پس امری سرور در وجود داره.
نه، از اصلا اون که غیر مولا که نمیتونه بحث بکنه که اصلا
خب
اون که اسمش امر نیست اصلا اون که به طور کلی از موضوع بحث خارج میشه. این اصلش که باید مولا
مستند بشیم سری اوقات
چی؟
سری اوقات
را شرم کنم سری اوقات بشیم
مستند
بشیم. ما هنوز دو تا بحثه. ما اول باید اینو به اصطلاح ببینیم چی میخواد بگه، بعد بررسیش بکنیم که حالا درست یا غلط. اصلا تصویرشو ببینیم چجوریه. شما الان راجع به تصویرش اشکال
تصویر
ببینید اگر اوغلا یه بنای عملی داشته باشن، سیره عملیشون بر یک امری استوار باشه و ما در شرع راده ای از این سیره نداشته باشیم، این برای ما حجته. شما مگه حجیت خبر واحد و حجیت استصحاب و عرض به حضور شما خیلی از این حجیت ید اینا رو با چی صحبت درست میکنیم؟ با سیره اوغلا. میگید اوغلا ید رو اماره ملکیت میدونن، شارع هم از این رد نکرده، پس این حجیت داره. یعنی ید اند شارع هم اماره ملکیت. اوغلا به خبر واحد عکس میکنن، اثر برش مترتب میکنن، شارع هم نه تنها از این رد نکرده بلکه تأیید کرده، پس خبر واحد برای ما میشه حجت. اعتبار به حجیت سیره اوغلا فقط به این است که ما در شرع مخالفتی با اون پیدا نکنیم. یعنی اولا اصل سیره باید احراز بشه، اینکه اوغلا به ما هم اوغلا بنای عملی بر یک کاری دارن و در مقابل شارع هم از این نهی یا رد نکرده. لازم نیست امضا، لازم نیست ما به اصطلاح تأیید و امضا شارع رو مستقلن به دست بیاریم، همین که منع نکرده باشه کافیه، این میشه برای ما حجت. خب اینجا هم همینطوره. بالاخره این سیره اوغلاییه هست و این چیزی نیست که در شرع از این کار اوغلا منع و رد شده باشه، دیگه حجت میشه. اشکالش چیه؟ بله؟ بله. خب ببینید این عرض به حضور شما سیره می تواند ظهور صیغه امر در وجوب را اثبات کنه. یعنی این سیره خودش به یه معنا ظهور درست میکنه. فقط من یه نکته ای رو اینجا عرض بکنم، محقق اصفهانی در نهایت الدرایه اشاره کرده که سیره اوغلایی اماریت دارد بر وجوب. یه هیئت افعل کشف از این می کند که اراده منشأ صدور امر یک اراده قوی و حتمی است، یعنی اراده ای است که مولا به هیچ وجه راضی نیست با اون مخالفت بشه. ایشون در واقع به کشف عقلایی و اماریت عرفیه معتقد، یعنی میخواد بگه این عرفن اماره بر وجوبه، صیغه امر از نظر عرف اماره بر وجوبه، کاشف از وجوبه، کاشف از اراده حتمی مولاست. خب این میتواند محل اشکال واقع بشه که خب این کشف عقلایی و اماریت عرفیه بدون دلیل و منشأ نمیشه. شما میگید صیغه امر کاشف از وجوبه و اماره بر وجوب، اینجا میتونیم سوال کنیم به چه دلیل؟ سوالی که شما میکردید اینجا ممکنه پیدا بشه، یعنی کسی بیاد ادعا کنه همونطور که محقق اصفهانی فرموده که آقا اصلا این صیغه امر، این افعل که مولا میگوید، این کشف میکند از این که در به اصطلاح نفس مولا یک اراده قوی و حتمی شکل گرفته که مخالفت با اون جایز نیست. اینجا جای این سوال هست، به چه دلیل این ادعا میشه؟ شما چرا میگید صیغه افعل اماره است بر وجوب، از دید عقلا کاشف از وجوبه، کاشف از اراده حتمی و قویه؟ خب اگر بگید این متبادر اندل عرفه، خب این برمیگرده به دلیل تبادر. اگر بگید اندل عرف صیغه امر انصراف داره به وجوب، باز این برمیگرده به دلیل دوم. بالاخره باید ریشه اماریت معلوم بشه و واقعش اینه که نمیتونیم بگیم عند العقلا صیغه امر کاشف از وجوبه و اماره بر وجوب، چون جای این اشکال هست که این یا بدون منشأ است یا منشأ داره. اولی که باطله، نمیتونه این اماریت و کاشفیت بدون منشأ و جهت باشه. اگر منشأ داشته باشه، منشأ اون عرض به حضور شما، اگر تبادر باشه یا انصراف باشه یا حکم عقل باشه، خب این برمیگرده به ادله‌ای که قبلا گفتیم، دیگه دلیل مستقلی نخواهد بود. اما اون تقریری که ما کردیم از سیره عقلا این فرق داره با مسئله کشف عقلایی و اماریت عقلایی. ما میگیم سیره عملی عقلا بر این است که به بعث صادر از مولا به نحوی نگاه میکنن و برخورد میکنن که مخالفت با اون رو جایز نمیدانن و کسی که به بهانه احتمال اراده غیر الزامی اون رو ترک بکنه مستحق مذمت و ملامت و سرزنش می دانند. بیان دیگه مشکلی نداره. استحقاق عبد تارک دستور مولا به صيغه افعل للعقاب و للمذمه، این دلالت میکنه بر اینکه از نظر عقلا صيغه افعل ظهور در وجوب داره. شاید بتوانیم در بین ادله ششگانه ای که گفتیم این دلیل رو بپذیریم که صيغه عقلا دال بر این است که صيغه امر ظهور در وجوب داره، اونم با این بیانی که من عرض کردم. ها ببینید، در واقع در این دلیل ششم سه بیان من ارائه کردم. یکی این که بگیم حکم عقلا اینه، این احتمال داره برگرده به همون دلیل قبلی، منظور همون حکم عقل عملی باشه. احتمال داره بگیم صیغه وجوب اماره بر وجوبه، صیغه افعل اماره بر وجوبه و کاشفیت عقلایی داره. این رو هم گفتیم باطله، چون اماریت و کاشفیت بدون منشأ که باطله، با منشأ هم یرجع و الى احد المناشئ السابقه، یا عقل یا تبادر یا انصراف. اما اگر گفتیم منظور از سیره عقلایی یعنی این که بنای عملی عقلا بر این است، کار نداریم که عقلا اینجور عمل میکنن، عقلا بناشون بر اینه که وقتی با دستور صادر از ناحیه مولا مواجه میشوند میگن، یعنی برخورد بعث الزامی میکنن، خود رو ملزم میبینن که عمل بکنند و ترک رو جایز نمی دانند، و کسی را هم که این رو کسی هم که با این دستور مخالفت کنه و اون رو ترک کنه مستحق مذمت می دانند. این دلیلیست که میشه بشه عکس کرد. و در شرعیات هم ما وقتی جستجو بکنیم میبینیم که در عرض به حضور شما بین اصحاب ائمه وقتی مواجه میشدن با هیئت افعل که در کلام امام علیه السلام آمده، تلقی وجوب میکردن، معامله وجوب میکردن. این برای همین جهتی است که من عرض کردم اینم میتونه یک مؤید و تأییدی باشه بر این دلیل. بفرمایید چی؟ شما مثلا وقتی میگید بنای عقلا بر اخذ به خبر واحده چیه؟ علتش چیه؟ نه، چرا عقلا به خبر واحد اخذ میکنن؟ چرا به ما دیگه درسته؟ چی؟ نه، خب من از شما سوال میکنم، اجازه بدید، برای اثبات حجیت خبر واحد میشه به خود خبر واحد اخذ کرد؟ خود این خبر واحد فیه ما فیه، ما شما چطور؟ ادله شما داری میگی پس به خبر میگی دلیل، میگی خبر واحد داریم، میگم برای اثبات حجیت خبر واحد که نمیشه به خبر واحد عکس کرد که، پس باید به چی هم، پس مهمترین دلیل چیه؟ احسن، پس خب چیه؟ کجا این همچین چیزیه؟ چه کجا همچین چیزی سیره اغلا مگه بر اساس عقل این؟ آقا اصلا شما چه کار دارید؟ شما مگر در جایی که سیره اغلا رو به عنوان دلیل قرار میدید دنبال وجهش میگردید، میگید بنای عملی اغلا بر اینه، اغلا به ما هم اغلا اینجور مش میکنن، شارع هم منع نکرده، چه کار اصلا شما با اونش کار ندارید دیگه، هر چی هست شما با منشأش چیکار؟ نه مگه الان کسی اغلا که به استصحاب ابقاء ماکان میکنن عقلشون میگه ابقاء ماکان بکنن؟ کجا عقلشون میگه؟ نه کجا عقل همچی حرفی میزنه؟ کجا همچی حرفی میزنه؟ عجب حرفی میزنید ها، کجا همچین چیزی حرف میزنه؟ در خبر واحد، در اینکه ید اماره ملکیته، اصلا این چه ربطی به عقل داره؟ میگم اگر حجیتش را زیر اغلا بدانیم، یه وقت میگیم حجیت استصحاب از باب لا تنقذ یقین به شک، که اون چه دلیل خاص، اما اینجوری چی چی هست اینا رو آقا بده، مسائل با هم مخلوط نکنید، بسی برمیگرده. من دارم میگم بعضی ها میگن مبنا، این اختلاف مبنای حجیت استصحاب سیره اغلاست، این فرق، بعضی میگن به روایات یا هر دو، ادله مختلفه، ما وقتی اینو داریم بررسی میکنیم نباید قاطی کنیم، اون یه دلیله این یه دلیله، نشد. میگم اگه اصلا، میگم آقا بنده میگم روایات، هیچ استصحاب اصلا به روایات ثابت نمیشه، من فرض کنید میگم مبنای حجیت استصحاب سیره اغلاست، چی میگید شما؟ وقتی بنای عملی اغلا بر یک چیزی باشه و شرعم رد نکنه، این خودش حجت، به نظر میرسه با این دلیل میشه ظهور صیغه هم در وجوب را اثبات کرد. هذا تمام الکلام فی البحث عن الجهت چندم، جهت ثانی بود دیگه، درسته، چون در بحث از صیغه امر ما در اول درباره ماده امر بحث کردیم، بعد صیغه امر، در صیغه امرم بحث اولمون چی بود؟ اینکه اصلا مفاد و مدلول و صیغه امر چیه؟ بعد اینکه آیا حالا دلالت بر وجوب میکنه یا نمیکنه. الحمدلله رب العالمین.